بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه صاحب فصول فقط مقدمه موصله رو واجب میدونه، یعنی مقدمه ای که اتصل به ذل مقدمه، مقدمه ای که یترتب علیه ذل مقدم، مقدمه ای که یترتب علیه ذل مقدمه. خلاصه مطلب ایشون میفرمان مقدمه ای متصفه به صفت وجوبه که بلا فاصله بعد از اون مقدمه ذل مقدمه محقق بشه، و الا اگر شما ذل مقدمه رو نیاری بعد از مقدمه، این کشف میکنه از این که اون مقدمه وجوب نداشته باشه. پس عقیده ایشون چیه؟ یتیم واجب است. اگر مقدمه بخواد متصف بشه به صفت وجوب، باید متصل بشود به ذل مقدمه، یعنی بلا فاصله ذل مقدمه بر اون مترتب بشه، که اگر مترتب نشد کشف میکنیم اون مقدمه واجب نبوده. شما اگر وضو گرفتید به عنوان نماز خوندن، اگر بلا فاصله نماز خوندین، این مقدمه میشه واجب. ایشون عقیدش اینه. اما اگر شما بلا فاصله بعدش نماز نخوندین، این کشف میکنیم که این مقدمه وجوب نداشته. این حرف ایشون. خب ایشون این مطلب رو رد کردن، فرمودن اینطور نی، این حرف ایشون در افعال تولیدی درسته. افعال تولیدیه که به مجرد تحقق مقدمه ذل مقدمه محقق میشه. اراده منم هیچ دخالت نداره. همون مثالی که زدیم، آتش یه رنگ روشنه، من یه پارچه رو میندازم در اون، این القا اختیارش دست منه، اما دیگه ذل مقدمه که اون احراق باشه اون دست من نی. پس الان این احراق یعنی این القا مقدمه موصله است. چرا؟ یعنی چا این القا محقق شد، یترتب علیه ذل مقدمه که اون احراق بشه. ایشون حرفشون در این واجباته، در این افعال تولیدیه حرفشون درسته. در اینجاست که مقدمه متصل به ذل مقدمه است و ذل مقدمه یترتب علی المقدمه. اما اینا خیلی کمه. اونی که زیاده افعال مباشری است، و حرف ایشون در افعال مباشری درست نی. در افعال مباشری علت تامه جزء اخیر علت تامه اراده منه. یعنی اگر تمام مقدمات نمازم من فراهم کردم، وقت و طهور و قبله و ستر و مکان مباح و تمام این دارم تهیه کردم، اگه اراده نکنم نماز محقق نمیشه. پس افعال مباشری که اراده من دخیل در اونهاست، حرف ایشون در اونجاها درست نی. یعنی در اینجاها من مقدمه رو انجام میدم، ولی ذل مقدمه به اراده من بستگی داره. اگر اراده کردم انجام میدم، اگر اراده نکردم محقق نمیشه. پس حرف ایشون فقط در وا افعال تولیدی درسته. اونجاست که یترتب و ذل مقدمه بر مقدمه، اونجاست که مقدمه متصل به ذل مقدمه است. و اما در افعال مباشری اینجور نیست، به حال اون که اکثر واجبات ما هم افعال مباشریه. پس حرف ایشون کجا درسته؟ فقط در افعال تولیدی. این قلتی پیدا شد، گفت نه، افعال تولیدی با افعال مباشری هیچ با هم فرقی نداره، اینا هر دو ممکنن، از نظر صفت امکان یکیان، و امکانم که علت تامه میخواد، برای اینکه از شی ما لم یجب لم یوجد، اگر چیزی بخواد موجود باشه حتما یه علت تامه میخواد. و همه افعال ما من واجبه، یعنی کل فعله، همه افعال چه تولیدیش و چه مباشرتیش احتیاج به علت تامه داره. و خود شما هم که قبول کردی علت تامه تخلف از معلول نمی کنه، پس نتیجتا حق با صاحب فصوله، برای اینکه تمام افعال علت تامه میخواد. علت تامه که محقق شد دیگه دخالتی نداره اراده من، ذل مقدمه محقق میشه. ایشون فرمودن نه، هم بله همینطوره، قبول داریم افعال مباشری مثل افعال تولیدی از جهت امکان یکسانه، هر دو علت تامه میخوان، اما یه فرقی داره. افعال مباشری مقدماتش در اختیار ما نیست، بعضی از مقدمات،
بعضی از موادش در اختیار ما نیست، لذا متصف به ایجاب نمیشه، حکم ایجابی بهش تعلق نمیگیره، چون همیشه ایجاب و تکالیف تعلق میگیره به فعل اختیاری. و خلاصه مطلب، افعال مباشری بعضی از مقدماتش در اختیار ما نیست و وقتی در اختیار ما نبود ایجابی بهش تعلق نمیگیره، ولی برخلاف افعال تولیدی که اون تمام مقدماتش اختیاریه، من میرم بل اختیار هیزم میارم، بل اختیار نفت میریزم روش، بل اختیار کبریت میزنم، بل اختیار این پارچه رو میندازم در او، تمام این مقدمات اختیاریه. اینجاست که افعال اختیاری یتعلق به الایجاب، اما افعالی که بعضی از مقدماتش غیر اختیاریه اونها ایجاب بهش تعلق نمیگیره. مثل چی؟ مثل اراده. اراده جزء اخیر علت تامه است در افعال مباشری. اگر من اراده کردم محقق میشه، اون وقت نتیجه چیه؟ اراده امر اختیاری نیست. چرا امر اختیاری نی؟ برای اینکه مستلزم تسلسله، چون اگر اراده بخواد اختیاری باشه اونم باید یه اختیاری دیگه ای داشته باشه، اون اراده هم اگه بخواد اختیاری باشه اونم باید مسبوق به یک اراده دیگری باشه. پس یکی از مقدماتش در اختیار ما نی، وقتی در اختیار ما نبود ایجاب بهش تعلق نمیگیره. پس نتیجتا فرقشون چی شد؟ ولو فعل مباشری و تولیدی هر دو علت عامی میخوان و هر دو موصلن، الا این که یکیش موصله شرعیه که همون افعال تولیدی باشه، یکیش موصله غیر شرعیه. و خلاصه همه حرفا اون روز برای این بود که ایشون خواستن ثابت بکنن اراده امر اختیاری نی. از کدیم ایشون چند بار اون روزم آدرس دادم، یه بار صفحه 110 این حرفا رو زدم، یه بارم اینجا زدم، یه بارم در جلد دوم صفحه 14 میزنن. خلاصه ایشون آقا گاهی از اوقات از این قواعد فلسفیه میخواد یه احکام اعتقادیه، یه مسائل شرعیه رو مبتنی کنه. اون رو هم عرض کردم آقا فلسفه یه علمیه، یه علمیش در حد یه ابزار و گاهی وقتا هم ابزار خوبیه، کاربرد خوبی هم گاهی داره، اما این معناش این نیستش که ما اصول اعتقادیمونم رو فلسفه مبتنی کنیم، احکام شرعیمونم بیام رو فلسفه مبتنی کنیم که ایشون از این قواعد فلسفیه میخوان استفاده رو بکنن. نتیجه چی میشه؟ یه آقایی هست از فلاسفه زمان خودمونم هم، مال قومم نیست، ذهنتون جایی نره، این آقا 3-4 سال پیش پشت تلویزیون آمد حاضر شد و گفت یک حلاوت و یک شیرینی در کلمات فلاسفه هست که در کلمات پیغمبر و ائمه نیست. تلویزیون رسمی این آقا اومد این حرف رو زد، گفت گاهی حلاوت و شیرینی در کلمات فلاسفه هست که در کلمات ائمه و معصومین نیست. ببینین گاهی کار به اینجاها میکشه، یعنی انسان اینقدر دلبسته بشه به فلسفه که بیاد بگه فلاسفه حلاوت و شیرینی کلامشون از کلمات معصومین بیشتره. این واقعا چقدر توهینه؟ مگه فقط توهین همونیست که دانمارک به پیغمبر کردن؟ بله اون توهین فیزیکیه، باید هم در مقابلشون بایستیم، ولی اینا هم توهینه. علی کل حال خواستم ایشون، خلاصه ظاهر حرف ایشون آقا بوی جبر میده. من چند بار اینو گفتم، قطعا ایشون جبری نیست، حتی سنیان فقط اشاعرشون جبریان. جبر یه مذهب خیلی خبیث و کثیفیه، خود سنی ها هم قبول ندارن، فقط اشاعرشون جبری هستن. اون وقت ایشون که دیگه مسلمن از علمای شیعه هست، از بزرگان از علمای شیعه هست، قطعا مبرا از جبرن، اما ظاهر حرفا بوی جبره. این که انسان بیاد بگه اراده اختیاری نیست و از اون قواعد ما لم یجب لم یوجد از این استفاده ها بکنیم و بعدم احکام شرعیه رو مبتنی بکنیم بر این، یه قدری از انصاف دوره، با توجه به اینکه ایشون یقینا جبرینی، ولی حرفای قدری ظهورش در جبره. صفحه 14 رو ببینید در جلد دوم، ایشون وقتی اونجا گرفتار میشه میگه انقطع از سوال، دیگه نگو لمه و بمه، این حرفا رو نزن، کار به اونجاها میکشه. علی کل حال خواستیم عرض بکنیم این حرفایی که ایشون میزنن مبتنی از کدام به عنوان یک ابزار عیبی نداره، اما اصول اعتقادیه رو بخوایم مبتنی بر این حرفا بکنیم، احکام شرعیه رو بخوایم مبتنی بر این حرفا بکنیم، لایم بقیه. اجازه بدید من راجع به اراده، هیچ راجع به درس صحبتی نیست، راجع به اراده نمیدونم روزایی که بحث اراده و طلب رو میخوندیم این مطلب رو عرض کردم یا نه، سحری به ذهنم آمد، حالا نمیدونم گفتم یا نگفتم، اگر گفته باشم عده از آقایون نبودن، اقلا براشون مطلب تازه است، اگرم گفتم بالاخره تذکره. راجع به این که اراده عرض کردم هیچ به دست ربطی نداره، با چون صحبت از اراده بود میخوام یک کم کلفه راجع به اراده صحبت بکنین. بحثه که آیا اراده از صفات ذاته، مثل علم و قدرت، علم و قدرت از صفات ذات پروردگاره، یا اراده مثل رازقیت از صفات فعل پروردگاره. بین متکلمین و محدثین اختلافه. آقایون متکلمین میگن اراده از صفات ذاته. شرح تجرید رو ببینید، مقصدی شیشم، انها لیست بزائده، اراده، اراده زائده بر ذات نیست، این علم و قدرته، این ذات پروردگاره. اما آقایون محدثین میگن نه، اراده از صفات فعله. جلد اول اصول کافی، کتاب توحید، باب الاراده و انها من صفات الفعل. میبینید با همون بابش ایشون متکلمی رو رد میکنه، یعنی بابی منعقد کرده مرحوم کلینی، انها من صفات الفعل، اراده از صفات فعله. هفتم روایت نقل میکنه در مقابل هفت روایت که آمده میگه اراده از صفات فعله، ما دیگه حق نداریم بیم از صفات ذاته. اینا رو همه رو گفتم آقا برای یه جمله. ایشون آقا اون موقع هزار و چندی سال پیش مرحوم کلینی آدرس خوبی داده که آدم از کجا بفهمه این صفت ذات پروردگاره یا صفت فعله. از کدام خیلی آدرس خوبیه. من اینو 30 سال پیش تقریبا تو اصول کافی دیدم. من با اینکه حافظم خیلی ضعیفه، اما این مطالبی که قطعی جالبه اینا به ذهنم میمونه. ایشون یه آدرس خیلی خوبی دادن، چون خدای متعال دو جور صفات داره، صفات ذات که عین ذاتشه، مثل علم و قدرت که از صفات ذات زائد بر ذات نی، اما یه صفاتی هم هست که زائد بر ذاته، مثل خالقیت، مثل رازقیت، اینا هم صفات پروردگاره ولی صفت ذاتیش نی. خب حالا اراده چی؟ اراده ببینیم مثل علم و قدرت از صفات ذات یا نه مثل خالقیت و رازقیت از صفات فعله. ایشون آدرس اینجوری میده، ایشون میفرمان هر صفتی رو اگر توانستی با نقیزش نسبت به پروردگار بدی اون میشه از صفات فعل، اما اگر نه، صفاتی که فقط خودش رو میتونی به پروردگار نسبت بدی، نه نقیزشو، اونا از صفات ذاته. الان ببینید علم و قدرت، علم و قدرت رو فقط شما میتونی به خدا نسبت بدی، دیگه لا یعلم نمیتونی بگی، ان الله علیمون، ان الله قدیرون، اما ان الله لا یعلم درست نی، ان الله لا یقدر درست نی. پس ببینید اراده، علم و قدرت از چیزاییست که فقط خودشو میشه نسبت داد به پروردگار، نه نقیزشو. بنابراین علم و قدرت میشه از صفات ذات. چرا؟ برای اینکه نقیزشو نمیشه به پروردگار نسبت بدیم، فقط خودشو میشه نسبت بدیم. اما یه چیزایی هست که صفات اون هم، اما هم خودش و هم نقیزش، هر دو رو میشه به پروردگار نسبت بدیم. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، ان الله لا یحب کل مختال فخور. ببینید یحب و لا یحب، پس محبت چیه؟ از صفات فعله، یعنی هم خودشو میشه به پروردگار نسبت بدین. ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، اما جای دیگه میگه چی؟ ان الله لا یحب کل مختال الفخور. پس محبت چیه؟ از صفات فعله، برای اینکه هم خودشو میشه اسناد داد هم ضدشو. ارادم از همین قبیله، یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر. ببینید پس ارادم شد چی؟ از صفات فعل، برای اینکه هم خودشو میشه اثبات بدین، یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر. خلاصه عرض کردم همه اینا رو گفتم برای این جامعه‌ای که ایشون آدرس دادن، که آدم بخواد صفات پروردگار رو بفهمه که کدوم زائد بر ذاته و کدوم عین ذاته، آدرسش اینه. هر صفتی رو که خودش رو به تنهایی بشه نسبت بدیم به پروردگار، نقیزش رو نشه نسبت بدیم، اون میشه از صفات ذات، مثل علم و قدرت. صفاتی که هم خودش و هم نقیزش نقیزشو میشه به پروردگار اسناد بدیم، اونا میشه از صفات فعل و روی این آدرس اراده میشه از صفات فعل، برای اینکه میتونیم بگیم خدا یریدو و خدا لا یریدو. این که عرض کردم مربوط به درس نبود، فقط خواستم رفقا راجع به اراده این مطلب در ذهنشون باشه که متکلمین میگن از اوصاف ذات، محدثین هفت تا روایت نقل میکنن میگن از صفات فعل. بله بله تو شرح تجرید از کدام تو شرح تجرید داره مختل ششون انها لیست به زائده انها. آقا از کدام این که به دست ربطی نداره، من خواستم فقط یه کلمه عرض بکنم، این به دست ربطی نداره، فقط خواستم عرض بکنم یه اختلافی است بین متکلمین و محدثین. متکلمین از ذات میدونن اراده رو، انها ببینید عبارتو، خب منم خوندم 30 سال پیش، شما به دنیا نبودی من خوندم، انها لیست. بله نه حالا باش آقا، انها لیست به زائده. خب عنایت بفرمین آقا. پس خلاصه مطلب آقا، این مطلب هیچ ربطی به درس نداشت، اگرم کسی اشکال داره بعدن، فقط خواستم از کدام همه اینایی که خواستم بگم اینا مقدمه بود برای حرفای مرحوم کلینی که آدرس رو بدونیم چه صفاتی را آدم بگه از صفات ذاته. این مرد بزرگ اون موقع آدرسشو داده، چیزایی که خودش تنهایی رو بشه به پروردگار نسبت بدیم، نقیزشو نمیتونیم بدیم، اونا از صفات ذاته. اونایی که خودشو و نقیزشو میتونیم اسناد بدیم از صفات فعل. خواستم همه اینا رو بگم که اهمیت این مرد بزرگ مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد اول کتاب التوحید باب و انل اراده من صفات الفعل، یعنی اصلا عنوان مطلب تیتر مطلبش علیه متکلمینه، چه اونا میان از صفات ذاته، ایشون میگه انها من صفات الفعل. خیلی خوب بریم سراغ درسمون. جلد اول اصول کافی کتاب التوحید، پیدا کردنش خیلی راحته، جلد اول اصول کافی کتاب التوحید باب الاراده و انها من صفات الفعل. خیلی خوب حالا بریم سراغ درسمون. عنایت بکنید ما تا اینجا با یک دلیل حرف آقای صاحب فصول رو رد کردیم که ایشون قائل بودن به چی؟ ایشون قائل بودن به این که فقط مقدمه موصله واجبه، مقدمه ای که متصل به ذل مقدمه، و الا اگر شما وضو گرفتین، دوباره تکرار میکنم حرف صاحب فصول رو، اگر شما وضو گرفتین و بعدش نماز نخوندین، ایشون عقیدش اینه کشف میکنید که این وضو واجب نبوده. چه مقدمه واجبه؟ مقدمه ای که یتصلو به ذل مقدمه، مقدمه ای که یترتب علیه ذل مقدمه. ما با یک دلیل رد کردیم، امروز میخوایم دلیل دوم، یعنی اشکال دومی میخوایم بکنیم که ایشون میگه حتما ترتب ذل مقدمه با دخیل است در وجوب مقدمه، یعنی اگر مقدمه متصل نباشه به ذل مقدمه، اون مقدمه واجب نی. نتیجه چیه؟ نتیجه حرف صاحب فصول اینه که اگر یه نفر وضو گرفت، ما باید منتظر باشیم ببینیم اگه بعدش نماز خوند بگیم چی؟ بگیم این مقدمه وضو واجب بوده. رو قول صاحب فصول نتیجه حرفش اینه دیگه، چه مقدمه واجبه؟ اونی که متصل به ذل مقدمه باشه. پس از نظر ایشون اگر ما وضو گرفتیم بعد منتظر بشینیم ببینیم این آقا اگه بعدش نماز خون میفهمیم این وضو واجب بوده، اگر بعدش نماز نخون میفهمیم این وضو واجب نبوده. ایشون میگه اینطور نی، ما میگیم کسی که این وضو رو گرفت بلا انتظار، هیچ منتظر نمیشیم ببینیم آیا به مجرد این که مسح پای چپش تمام شد سقط از امر المقدمی، چون آخه دوتا امر دیگه، یه امر و طلب راجع به مقدمه است که وضو، یه طلب هم راجع به ذل مقدمه است که نماز. ایشون میفرمان ما منتظر نمیشیم به مجرد این که مسح پای چپ تمام شد و خلاصه مقدمه حاصل شد سقط طلب مقدمی، یبقا طلب ذل مقدمه. یعنی اگر کسی وضو گرفت ما دیگه منتظر این نمیشیم ببینیم آیا نماز میخونه تا بگیم این وضو واجبه، نماز نمیخونه بعدش تا بگیم واجب نی، نه بدون انتظار تا مسح پای چپش تمام شد و وضو تمام شد، اینجا سقط طلب مقدمی، اون طلب مقدمی ساقط میشه، یبقا طلب ذل مقدمه، فقط طلب ذل مقدمه میمونه. مثل اونجایی که اصلا این کارو انجام نداده، اگه کسی این کارا رو انجام نداد چطور ذل مقدمه به عهدشه؟ یا نه اگر کسی این غسلات و مسحات رو قبل از ایجاب نماز انجام داد چطور اونجا ذل مقدمه به عهدشه؟ اینجام که این غسلات و مسحات رو بعد از ایجاب نماز انجام میده، اینجا هم سقط طلب مقدمی، یبقا طلب ذل مقدمه. پس نتیجتا معلوم شد اینطور نیست فقط مقدمه موصله واجب باشه، مقدمه غیر موصله هم واجبه. نه تنافی نیست، یعنی اونجا اینجوری بس بفرمیم، بعد از انقلت، یعنی بعد از اون انقلت و قلت و یه قدری مغایرت با او حاصل میشه، قبل از انقلت، قبل از اینکه اون انقلت و قلت و بگیم، چون ایشون میفرمان راست میگه دیگه، ایشون برای اینکه این انقلت وارد شد بعد قلت و ایشون گفت، اون وقت اون قلت و یه قدری با این حرفایی که الان میخوام بزنیم مغایرت داره. نه انقلت و قلت و بدارید کنا، ما قبل از این انقلت و قلت به ایشون گفتیم حرفای شما درست نیست که گفتین فقط مقدمه موصله واجبه. حالا میخوام با دلیل دوم، یعنی با اشکال دوم حرف ایشون رو رد کنیم. ولعنه، یه لعنه قبلا داشتیم، لعنه این عطف به اونه، یعنی لعنه و لعنه، یعنی حرف صاحب فصول معتبر نی، یکی برای اونی که قبل از انقلت خوندیم، یکی هم برای این که حالا میخوایم بخونیم، ضمیرش هم ضمیر شأنه، این همونجا ولعنه شأن لوکان معتبرن فیه، یعنی فی وجوب المقدمه، اد ترتب الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی ترتب ذل مقدمه، اسم کانه سا، اد ترتب الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی ترتب ذل مقدمه، اون وقت این ترتب اسم کانه است، رفته عقب، معتبرن که منصوبه خبرشه. شن چنین است آقای صاحب فصول، داریم به صاحب فصول اشکال میکنی، لوکانه ترتب ذل مقدمه معتبر باشه در وجوب مقدمه، چون آقای صاحب فصول همینی میگه دیگه، صاحب فصول میگه ترتب ذل مقدمه دخیل است در وجوب مقدمه، یعنی اگر مقدمه متصل شد به ذل مقدمه اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا میگیم این مقدمه واجبه، پس ایشون ترتب رو، یعنی ترتب ذل مقدمه رو در وجوب مقدمه معتبر میدونه. ایشون میگه لوکان کذالک، لما جواب لو، اگر اینجور باشه پس لما کانت طلب، طلب مقدمی، ایشو امرو میگه طلب، فرده میگه امر، فرقی نمی کنه، طلب یعنی طلب مقدمی، امرم که فرده میگه یعنی امر مقدمی، غرض امر مقدمی همون امر به وضوعه. اینطوری که شما میگین، میگین ترتب دخالت داره در وجوب مقدمه، پس نباید طلب مقدمی یعنی امر به وضوع نباید ساقط بشه به مجرد اتیان به مقدمه من دون انتظار لترتب الواجبه علل مقدمه. رو قول شما، ایشون میفرماد رو قول شما باید منتظر باشین. امامیم افتادیم، خلاصه مطلب حال نمیشه دیگه حالا. بله ایشون میفرماد رو قول شما پس باید منتظر بشین، رو قول شما باید منتظر بشین ببینیم آیا اون واجب، واجب یعنی ذل مقدمه، یکی دو تا هم ضمیر بعدش میاد برمیگرده به همین واجب، اون ضمیرها رو من ذل مقدمه معنا میکنم. ما هیچ منتظر نمیشیم، ما به مجرد اینکه وضو تمام شد، مثال با وضو و نماز تطبیق بکنیم که عبارت راحت تر باشه، ما به مجرد این که این مقدمه انجام شد دیگه منتظر نمیشیم که آیا واجب یعنی ذل مقدمه مترتب است بر او یا نه، ما هیچ منتظر نمیشیم. اما رو قول شما چی باید منتظر بشیم؟ شما که میگین وجوب وضو وقتی است که متصل بشه به ذل مقدمه، ذل مقدمه مترتب بر او باشه، اگر اینجور باشه پس باید منتظر منتظر بشیم ببینیم نماز میخونه بعدش بگیم واجبه، نمیخونه بگیم واجب. میباله که اینطوری نی، ما هیچ منتظر نمیشیم. به مجرد این که اون مقدمه حاصل شد اون طلب مقدمی یعنی اون وجوب وضو ساقط میشه، به حیث که لا یبقا فی البین الا طلبه و ایجابه. این زمیرا به واجب برمیگرده که واجبم ذل مقدمه بود، من ذل مقدمه معنا میکنم. یعنی به مجرد این که وضو تمام شد دیگه نمیمانه مگر چی؟ طلب ذل مقدمه. یعنی دیگه تمام شد، طلب مقدمی تمام شد، منتظر نمیشینیم ببینیم بعدش نماز میخونی یا نه. همینقدر که مس پای چپ تمام شد، وضو به اتمام رسید، میگیم آقا مقدمه سقطه، اون طلب مقدمی ساقط میشه، به حیثی که فقط چی میمونه؟ طلب ذل مقدمه. کما اذا لم یکن هاذهی به مقدمه، هاذهی برمیاد به این افعال صادره در خارج که کدومه؟ همون غسلات و مسحات. همچنان چه اگر این غسلات و مسحات رو انجام نداده بود، اگر انجام نداده بود چطور فقط ذل مقدمه واجب بود؟ حالا هم که انجام داده اون ساقط میشه میمونه ذل مقدمه. او کانت، یا این که اونم به حساب همون حاضهی که کانت به همون حاضهی برمیگرده، یا این که اون غسلات و مسحات حاصلت من الاول قبل ایجاب ذل مقدمه، یعنی همون طوری که قبل از ایجاب ذل مقدمه اگر این کارها انجام میشد، یا این که قبلا انجام میشد فقط چی واجب بود؟ ذل مقدمه. الانم که نماز و وضو با هم واجب شده و من بعد از ایجاب نماز این وضو رو میارم، الانم فقط یبقا وجوب ذل مقدمه. خلاصه وجوب مقدمه سقطه، دیگه نمیشینیم ببینیم آیا نماز میخونه یا نه. به مجردی که وضو انجام شد سقط طلب مقدمی و یبقا طلب ذل مقدمه. این معه یه قدیم میخواد اینو بیشتر توضیح بده. عنایت بفرمید آقا. میدونید که طلب، مولا وقتی طلب شیر طلب میکنه، امر میکنه، باید به یه وسیله اون امر ساقط بشه. ببینیم مسقط طلب چیه؟ مسقط طلب یه وقت موافقت امره، یه وقت مخالفت امره، یک وقت انتفاع موضوعه. من یه مثال بزنم که همش شاهد بگیره، چون ایشون مثال دیگه میزنن. الان مولا واجب کرده اکرام زید رو در روز جمعه، به عبدش گفته اکرم زیدن یوم الجمعه، مقید به جمعه. خب من اگر امتثال کردم زید روز جمعه اکرامش کردم، اینجا سقط اون طلب به چی؟ به موافقت. تو موافقت کردن دیگه، گفته بود زید و روز جمعه اکرام کن، منم امتثال امر کردم، زید و روز جمعه اکرام کردم، اون امر و طلب ساقط میشه با چی؟ با این امتثالی که من کردم، با این موافقتی که من انجام دادم. یه وقت نه، به مخالفت امر ساقط میشه، یعنی به سبب مخالفت اون طلب ساقط میشه، روز جمعه اکرامش نمی کنن، روز شنبه هم که دیگه گذشت دیگه. پس الان امر مولا با ساقط شد، منتها به مخالفت. اولی چی بود؟ اولی هم امر مولا ساقط شد، ولی به موافقت، یعنی من چون موافقت کردم و روز جمعه اکرام کردم امر ساقط شد. دومی کدامه؟ دومی هم امر ساقط شده ولی از راه مخالفت، یعنی روز جمعه بنا بوده من زید رو اکرام کنم، الان که شنبه شده امر دیگه ساقطه. پس یکی از مسقطات امر چیه؟ مخالفت امر مولا، که اونم باعث سقوطه، از راه عصیان امر مولا ساقط شده. یه وقتم به خاطر انتفاع موضوع زید پنجشنبه میمیره، اصلا من بنا بوده جمعه اکرامش کنم، زید پنجشنبه میمیره، موضوع منتفی میشه، اونجا هم امر ساقطه. پس ببینید ممکنه مولا طلبی بکنه، امری بکنه، مسقط این طلب یکی از سه چیزه، یا موافقته، یا مخالفته، یا انتفاع موضوعه. ایشون برای انتفاع موضوع مثال دیگه میزنن، مثال ایشون هم بزنیم که دیگه وسط کار خیلی معطل نشیم. برای انتفاع موضوع ایشون این مثال میزنن، دو سه نفر همسفریم، تو بیابان یه نفرمون فوت میشه، خب بر ما واجبه که این آقا رو کفن و دفن اینا انجام بدیم، ولی من تا آمدم مقدمات تهیه کنم، صدر و کافور رو تهیه کنم، سیل اومد این مرده رو برد، خب دیگه موضوع منتفی میشه، برای انتفاع موضوع ایشون این مثالو زدن. حرقی، غرقی، غرق یعنی سیلی میاد اینو غرقش میکنه میره، یا حرقی آتش سوزی اتفاق میفته این بنده خدا رو میسوزینه، که این ایشون مثال میزنه برای انتفاع موضوع این مثال میزنه. علی کل حال مسقط طلب، مسقط امر یکی از سه چیزه، یا موافقت امره، یا مخالفت امره، و یا انتفاع موضوعه. خب حالا در اینجا ببینیم این آقایی که وضو گرفته، عنایت بکنی، یه آقایی وضو گرفت نماز بخونه، ولی کاری پیش آمد کرد 2-3 ساعت فاصله شد. ما الان شما از صاحب فسوق سوال کن، آقا این باید دوباره بره وضو بگیره؟ چون صاحب فسوق رو قاعده خودش میگه وضو گرفت بلا فاصله بعد نماز بخونه. این اومد نماز بخونه 2-3 ساعت فاصله شد، مانعی پیدا شد. حالا از صاحب فسوق سوال میکنی، آقای صاحب فسوق این مقدمه که موصله نبوده، پس رو قول شما بعد بره دوباره یه وضوی دیگه بگیره؟ قطعا ایشون میگه نه. صاحب فسوق نمیگه حتما بعد بره یه وضوی دیگه بگیره، میگه همون وضو کافیه. وقتی گفت همون وضو کافیه، معناش اینه که سقط فعل طلب، طلب مقدمی ساقط میشه ولو موصله هم نباشه. ایشون میخواد اینجوری اشکال بکنه. عنایت بفرمی، معنى طلب همون طلب مقدمی، لا یکاد یسقط، نشاید طلب مقدمی ساقط بشه، الا یا به موافقت و امتثال، یا به عصیان و مخالفت، یا به ارتفاع موضوع تکلیف. برای ارتفاعششون یه مثال میزنه. ارتفاع تکلیف یعنی چی؟ یعنی موضوع اصلا منتفی میشه. کما فی سقوط الامر بالکفن اب دفن، ساقط میشه امرش. ما الان این بنده خدا رو امر داشتیم هم کفنش کنیم هم دفنش کنیم، ولی امرش ساقط شد. چرا؟ به سبب غرق المیت احیانا او حرق المیت، احراقی اغراقی پیش آمد و این دیگه نشد، ما اصلا موضوع منتفی میشه. پس سقوط امر یا به موافقت امره، یا به مخالفت امره، یا به انتفاع موضوعه. ببینیم اینجا کدومشه. این بنده خدای که الان وضو گرفته 2 ساعت پیش، خود صاحب فصول هم جرأت نمیکنه بگه اون وضو باطله، حتما بعد بگه با اون نماز بخونه. خب اینجا رو قول صاحب فصول هم امر ساقط میشه. آیا به معصیت ساقط میشه؟ نه، معصیتی نکرده. آیا با انتفاع موضوع ساقط میشه؟ نه، موضوعت بین نرفته. فتعینه که با موافقت ساقط میشه. یعنی صاحب فصول هم باید قبول بکنه که با همون وضو نماز جایزه، و وقتی قبول کرد معناش اینه امر مقدمی ساقط شد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که غیر موصله هم پس امرش ساقط میشه. این طور نیست، حتما مقدمه باید موصله باشه. ولا یکون الاتیان بالمقدمه بالضروره من هذه الامور الثلاثه غیر الموافقه. یعنی از این امور ثلاثه کدومشه؟ موافقت. غیر موافقت مسقط امر نی در مانه نفی. این آقایی که 2 ساعت پیش وضو گرفته، خود صاحب فصول هم الان جرأت نمیکنه بگه اون وضو باطله. خود صاحب فصول میگه بلند شو با همون وضو نماز بخون. خب پس بنابراین سقط الامر، یعنی اون امر مقدمی ساقط شده. با چی؟ با معصیت؟ معصیتی نشده. با انتفاع موضوع؟ انتفاع موضوعی نشده. فتعینه که سقوط امر به موافقته، لا یکون غیر الموافقه. یعنی سقوط امر در اینجا بین این امور ثلاثه در ما نهن و فی فقط به خاطر موافقته. پس الان اون امر موافقت شده، و وقتی موافقت شده سقطه، و وقتی سقطه معناش اینه پس مقدمه غیر موصوله هم واجبه. مقدمه هم که متصله به ذل مقدمه نباشه اونم متصف به وجوبه. پس بنابراین با این ایراد دومم آقای صاحب و فصول ردش کردیم. کم شده امروز، انشالله فردا. این امامه ما چرا این بدون گیری شد آقا؟ راجب چی آقا؟ شما راجب صدوق انگاه شیری فرمودین؟ شرط وجود میدونه، حتی فردا میخونیم استدلالشو. فرده استدلال ایشون میخونی که ایشون میگه شرط وجود صحت مقدمه ترتب ذیل مقدمه است.
وقت صاحب محاله گفت حسن قلم زد
اونم گفت شرط وجود منتها اراده رو گفت
اصلا شرط وجود به نمی کنم
نه خیلی شرط وجود فرده می خونی من که نمیم فرده شما نگاه بکنید تو عبارت فرده داره که صاحب فصول گفته اون ترتب ذل مقدمه بر مقدمه شرط وجود مقدمه صحیحه یعنی مقدمه صحیح کی وجود پیدا میکنه اون موقع که ذل مقدمه برش مترتب باشه
ثمرش چی حالا با اون چه صاحب فصول میگه یا خود
همین شو همین رو میگه پس حرف شما درست نیست دیگه شما در اینجا قبول داری که با همون وضو بشنم چون واقعا اگه از صاحب فصول سوال کنی بگی آقا این وضو گرفت نماز بخونه اما مانع پیدا شد حالا اجازه نمیدی بره یه وضوی دیگه بگیره قطعا نمیگه ایشون نه پس با همون میشه حالا که با همون شد پس عمل ساقط میشه با چی ساقط شده با موافقه معصیتی که نبوده پس موافقت امر کرده پس معلوم میشه وضوع غیر موسلم امر داره اینو میخوام بگم